مختلف کشور اجرا می شود. دبیر شورای فرهنگ عمومی با ارامیل خبر گفت قرارگاه نشاط اجتماعی در شورای فرهنگ عمومی کشور تشکیل شده و این پویش با تأکید بر شخصیت و سیرگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و با محور توسعه نشاط اجتماعی و اخلاق اجرایی می شود. آقای امامی افزود اوج برنامه های هفته وحدت روز 17 ربیع الاول است که با همراهی ستادهای نماز جمعه جشن های بزرگی برگزار خواهد شد.
منظور از پویش مهر و کرامت نبوی مجموعه مختلفی از برنامه‌های شهری و مردمی است که در شهرهای مختلف جشن‌های مردمی رو توسعه میده و البته در نقطه اوج این جشن‌ها در روز جمعه 17 ربیع الاول با همراهی ستادهای نماز جمعه در کشور جشن‌های بزرگی برپا خواهد شد. همچنین بزرگترین جشنواره هنری تولید محتوای هنری به نام و به برکت ختمی مرتبت در شیراز تحت عنوان محمد پیامبر رحمت و یک جشن بسیار بزرگ شهری و خیابانی در سنندج در روز 14 ربیع الاول یکی دیگر از ابعاد پویش مهر و کرامت نبوی است.
بیش از 500 نسخه خطی و چاپ سنگی نفیس با موضوع مهدویت در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری می شود. مسئول امور ارزشیابی نسخه خطی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس گفت آثاری از سید ابن طاووس، فیض کاشانی و علامه محمد باقر مجلسی در این مجموعه نگهداری می شود. وی 30 نسخه خطی و چاپ سنگی از کتاب علائم ظهور کتابت شده در قرن 14 را از دیگر نسخه ارزشمند این مجموعه عنوان کرد و گفت وجود نسخه های خطی بسیار نفیس و منحصر به فرد در مرکز نسخه خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی باعث شده پژوهشگران و محققان و علاقمندان به میراث مکتوب شیعه به تحقیق و تصحیح درباره آثار موجود در این گنجینه بپردازند. سنت حسنه وقف یکی از افتخارات مکتب اسلام و از اهرم‌های مؤثر اعتقادی و فرهنگی برای جبران نیازهای مادی و معنوی جامعه است. ترویج این سنت حسنه در جامعه می‌تواند ضمن کاهش فاصله طبقاتی به رونق اقتصادی و توسعه عمرانی شهرها و روستاها نیز کمک کند.
یک جوانی داشتم به رحمت خدا رفت. تصمیم گرفتم که یه باغ سالاتی برای این فرزندم در نظر بگیرم.
از حس شیرین لبخند کودکانه بی سرپرست.
4 ساله، 5 ساله. نه پایی برا کار کرد و نه زبان. اینه که ما خدمت به اینها رو بچه امت خودمون قرار دارد.
تا دغدغه های مادرانگی
هم خودت میتونی استفاده کنی تا هستی بعد از حیاتت هم خیراتی برای خودت باعث آرامش روحت.
وقف مفهومی ماندگار از احسان که بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.
دنیای ما دنیای فانی است. امیرالمومنین فرمود خلقتم للبقا لا للفنا. اما فاصله بین فنا و بقا میشه وقف.
بهره برداری از این درخت مهرورزی و احسان ابدی محدود به یک رشته یا حوزه خاص نمیشود. حتی محدود به سن خاصی هم نیست.
موضوع وقف به گونه ای هم هست که محدودیتی نداره. یعنی هر کاری که رجحان عقلی داشته باشه میشه برای اون کار وقف ایجاد کرد.
یه وقتا ممکنه یه کتابی رو یه نوجوانی مثلا وقف در گردش کنه، همینو میتونم به کسی دیگه هدیه بکنم. ما باید این فرهنگ سازی رو بکنیم که اصل همگرایی، اصل دیگرخواهی اگر تو جامعه جاری و ساری بشه ما به همون حقیقت مساوات و مواسات میرسیم.
با سرمایه اندک هم میتوان در پربرکت تر کردن سفره وقف شریک شد.
از طریق اپلیکیشنایی که معرفی میشه پولهای خودشون رو در حوزه وقف در واقع بنشونن.
حتی شرکت‌های فناوری و دانش‌بنیان نیز پای کار آمدند.
بالغ بر 30 شرکت دانش‌بنیان هست که طرف قرارداد هستند با سازمان اوقاف. در مجموع سازمان اوقاف جهتگیری خودش در عرصه‌های اقتصادی به این صحنه هست که اگر بخواد سرمایه‌گذاری رو انجام بده که عوایدش در راستای نیت موقوفات انشالله و واقفین انشالله هزینه خواهد شد.
شاید وقف همان معادله دو سربردی است که به واسطه آن خیر جاری و مانایی به دستان فرزندان آینده این خاک سپرده می شود. کوثر مهرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
80% موقوفات کشور با نیت احیای فرهنگ و مکتب ائمه اطهار علیهم السلام وقف شدند. مدیر کل بازرسی سازمان اوقاف و امور خیریه در همایش یاوران وقف در قم با اعلام این مطلب گفت اجرای نیت واقفان، احیای موقوفات و بهره برداری صحیح از وقف اولویت این سازمان است. مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم هم کمک به معیشت نیازمندان و پشتیبانی از جریان علمی کشور را از نیازهای روز جامعه برشمرد. نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت با خلیل دردمند، حاجی تازه آزاد شده از بند آل سعود در شهر دوچه اصفهان دیدار کرد. حجت الاسلام و المسلمین نواب با اشاره به ظن پلیس سعودی به عضویت وی در نیروی قدس سپاه پاسداران افزود سعودی ها قصد داشتند تحت شکنجه های روحی از این حاجی ایرانی اعتراف بگیرند.
ایشون مانند همه ایرانی ها که عشق و علاقه دارند به خادمین دین، ایشون دوست می‌داشت که در کنار کعبه و خانه خدا یادی بکنه از سردار دلها، با عکس ایشون یک عکسی از کعبه بگیره که اونها فکر کردن که ایشون یکی از نیروهای مثلا سپاه قدس و به دنبال این بودن که از ایشون یه گزارش هایی بتونن تهیه بکنن، در صورتی که اشتباه میکردن. یکی از زائران خانه خدا را نزدیک 80 روز اذیت کردند. خانواده و خصوصا مادرش که همسفر ایشون بوده اینها را در تب و تاب و غم و اندوه فرو بردند. همشهریان و هموطنان ایشون همه مضطرب بودند که چه به سر ایشون میاد، به اضافه اینکه به هیچ وجه ملاقات برای ایشون اجازه نمیدادند.
برگزیدگان مسابقات سراسری قرآن مدهامتان در شیراز معرفی شدند. مراسم اختتامیه مرحله کشوری 15 دوره مسابقات سراسری قرآن مدهامتان با حضور برگزیدگان مرحله استانی و همچنین پیشکسوتان قرآنی در حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام شیراز برگزار شد.
مدهامتان پس از 3 روز برگزاری در شیراز به کار خود پایان داد.
امسال با توجه به استقبال خوبی که انجام شده بود در 3 رشته 4 نفر انتخاب شد و در مجموع 23 نفر مورد تقدیر و تجلیل قرار دادند.
متهمتان عنوان مسابقات کشوری کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور که امسال 15 دوره آن برگزار شد.
منتخبین این عزیزان در رشته های مختلف 150 نفر بودند که در واقع شیراز میزبان این 150 نفر منتخب از سراسر کشور بود.
در مسابقات استانی متهمتان دو رده سنی 7 تا 16 سال و 16 تا 30 سال از سراسر کشور با هم رقابت پرداختند.
در رشته های مختلف قرائت تحقیق، ترتیل، اذان، حفظ کل، حفظ جزء 30
نفرات برتر به 46 دوره مسابقات کشوری قرآن سازمان اوقاف راه یافتند.
نفرات اول رشته های قرائت و حفظ کل در بخش خواهران و برادران به حول و قوه‌الهی موفق شدیم سهمیه در حقیقت ورود مستقیم به بخش کشوری مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه رو در حقیقت به دست بیاریم.
در مراسم اختتامیه فراخوان 16 دوره مسابقات قرآنی مدهامتان هم اعلام شد.
بخش هنر رو باید اضافه بکنیم که ان شاءالله برای سال آینده اضافه میشه. بحث تجلیل از مساجدی که اهتمام ویژه‌ای به تفسیر داشتند، یعنی علاوه بر کرسی‌های تلاوت کرسی‌های تفسیر رو هم داشتن، داریم تلاش میکنیم که تحول این مدلی هم در هنرهای قرآنی، شما از خط و خوشنویسی گرفته کتابت قرآن گرفته تا بعضن تصاویری که نقاشی هایی که نوجوانان و جوانان ما میتونند از آموزه های قرآنی بکشن که برای سال آینده انشاءالله این کار رو هم انجام خواهیم داد.
در مرحله استانی این مسابقات 15,000 شرکت کننده از کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور با هم رقابت کردند. محمد اسلان شریف، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
با بخش خبرگی ساعت 11 از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. با ادامه خبرها، ارائه خدمات آستان قدس رضوی به روضه‌های خانگی در سراسر کشور به همت مرکز امور بانوان و خانوادگی بنیاد کرامت رضوی خدمات ویژه‌ای به روضه‌های خانگی در سراسر کشور ارائه شد. مدیر این مرکز یکی از برنامه‌های مهم در میزبانی شایسته از زائران امام هشتم علیه السلام را بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی عنوان کرد و افزود با راهبری کانون‌های خادمیاری بانوان بیش از 8,000 روزه خانگی در سراسر کشور برگزار شد. امیر سرتیب آذرفر، سربازی برای ایران. آیین مردمی نکوداشت امیر سرتیب قزنفر آذرفر با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان ارتش و پیشکسوتان دفاع مقدس در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. وی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران است که فرماندهی لشکر 64 ارومیه، 84 خرم‌آباد و لشکر پیاده 30 گرگان را به عهده داشت. وی در عملیات کربلای حرب توانست با نیروهای تحت فرمان خود ارتفاعات 25-19 حاج عمران را از ارتش بعث عراق باز پس گیرد.
ما تا آخرین دم خوب و خصلت تکاوری منو حفظ میکنیم و دینمون رو به این آب و خاک ادا خواهیم کرد.
یک نمونه ای که شرف سربازی در رو به عینه متجلی میشد این عزیز دلاورمون امیر سرتیب قزنفر آذرفر هستش.
یک سرباز برای ایران
بسیار مقتدرانه و شجاعانه وارد عمل میشد.
عقب نشینی در به حساب قاموسش جایی نداره و او همیشه نگاهش به جلو هستش.
او سال 36 وارد دانشگاه افسری شد. با درجه های عالی، دوره های آموزشی تکمیلی ارتش، دوره رنجری، دوره هوابرد و دوره جنگ های ویژه را پشت سر گذاشت.
اساس شرافت ملت ایران به شما بود.
فرمانده لشکر 64 ارومیه، فرمانده لشکر 84 خرم‌آباد و فرمانده لشکر 30 پیاده گرگان بود.
امیر آذرفر نهایت ایثار گذشت و همراه با علم نظامی و عمل نظامی به منصب ظهور رسوند.
نامش در ارتفاعات 25-19 شمال غرب ایران پیچیده شد وقتی فاتح حاج عمران شد. امام خمینی شخصا به سرهنگ قزنفر آذرفر تبریک گفت.
لشکر در نبرد کربلای هفت با توانایی و با استقامت بالا این منطقه را از چنگ ارتش صدام به در آورد.
وقتی به او پیشنهاد ارتقای درجه نظامی دادند گفت:
من برای درجه نجنگیدم، من برای ترفیع نجنگیدم، من برای ایرانم جنگیدم، برای وطنم جنگیدم، به امر امامم جنگیدم.
وقتی جنگ تمام شد فرمانده لشکری که در مقابل لشکر ایشون در عراق بوده پیغام میده که بیاد لب مرز همدیگر رو ببینن. سرلشکر دشمن به سرهنگ ایرانی احترام نظامی میگذاره.
علاوه بر این که خیلی قاطعیت و صلابت داشت ولی سرباز دوستش داشت، چون سرباز میدونست که اگر آذرفر میگه اینجا به حساب کانال حفر کنید اینجوری بجنگید، هم حفظ جان سرباز مد نظرش است هم انجام ماموریت.
امروز او 80 ساله و در بستر بیماری است، اما روایت دوران سربازیش را دوستانش مرور کردند. محبوبه بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
و جمعه نشلجی ها آیینی با بیش از 1000 سال قدمت. اهالی روستای نشلج در مشهد اردهال کاشان امروز در سومین جمعه مهر به مناسبت هفتمین روز شهادت حضرت سلطان علی ابن امام محمد باقر علیه السلام به سوکواری می پردازند. عزاداران در قالب دسته‌ها و هیئت‌های سینه زنی و زنجیر زنی پیاده مسیر 7 کیلومتری روستای نشلج تا مشهد اردهال را طی می کنند و در بارگاه فرزند بلافصل حضرت امام محمد باقر علیه السلام به نوحه خوانی و عزاداری می پردازند. آیین سنتی مذهبی جمعه نشلجی ها با بیش از 1000 سال قدمت هر سال در روستای نشلج برگزار می شود که تعزیه خوانی و شبیه خوانی از جمله برنامه های این آیین است. در پایان به اطلاع شما عزیزان می رسانم هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 11:54 خواهد بود. سپاسگزارم از توجه و همراهی که شما عزیزان با این بخش خبری. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
ساعت 11:15 و اینجا رادیو سراسری معارف هست. تشکر میکنم از همکاران بسیار خوب و پرتلاشمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. اما در ادامه برنامه ها زلال احکام رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به بررسی مبانی دینی احکام شرعی میپردازند. 24 دقیقه.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگیم به شما عزیزان همراه که با رادیو معارف هستید و زلال احکام رو انتخاب کردید. تبیین مباحث این برنامه در موضوعات مختلف فقهی است که از زبان استاد فلاح‌زاده میشنویم و استفاده میکنیم. جناب فلاح‌زاده سلام میگم خدمت حضرت عالی، خیلی خوش آمدید.
ما هم عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت حضرت عالی و همکارانتون، شنوندگان محترم برنامه، و امیدواریم که در این فرصتی که اختصاص پیدا کرده به یه سری مسائل فقهی و گاهی مبانی اونها و آثار و فلسفه اونها بتونیم خلاصه در حد توان خدمتگزار خوبی باشیم انشاءالله.
خواهش میکنم. نظر لطف حضرت عالی جناب استاد فلاح‌زاده به هر حال توفیقی است برای بنده و همه مخاطبان برنامه با حضرت عالی که سالهاست در موضوعات مربوط به مسائل مختلف فقهی بسیار فعالید و تألیف‌های متعددی در این خصوص دارید و با دستبندی احکام مطالب رو به گونه‌ای برای شنوندگان عزیز یادآور میشید که برای همگان قابل استفاده است. یکی از موضوعات فقهی که بسیار ارزشمنده و در حقیقت از ابتکارات شارع مقدس هست که هرچند در بین مردم به نوعی رواج داشته، اما در دین مبین اسلام بسیار با احکامی که براش قرار شده
نظاممند شده،
خیلی کار ارزشمندیه که در جامعه منشأ آثار و خیرات و برکات زیادی هست. موضوع وقف هرچند موارد شبیه به این در ادیان مختلف آسمانی هست و جایگاه خاصی داره در اجتماع، اما در دین مؤمن اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که به هر حال افرادی که تمکن دارن یا حتی با ابتکاراتی که اخیراً به خرج داده شده گاهی سهام یک جایی رو که میخوان وقف کنن رو خیلی خوردش میکنن که همگان بتونن سهیم بشن و از وقف به گونه استفاده بشه که حتی افرادی که تمکن مالی بالایی ندارن اونها هم بتونن در وقف شرکت پیدا کنن. به هر حال این موضوع ارزشمند تعریف خاص خودشو در فقه ما داره و جزئیات دقیقی داره که باید از زبان حضرت عالی بشنویم و استفاده کنیم.
خواهش می‌کنم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. همچنان که اشاره فرمودید، موضوع وقف یک موضوع به اصطلاح دارای پیشینه بسیار زیاد و همچنین آثار و برکات فراوان بوده و هست.
بله.
اگر بخوام بهش اشاره کنیم، باید بگیم که تقریبا تمام مراکز علمی، فرهنگی، عبادی پشتوانش همین وقف بوده است.
بله.
و بقایش هم با وقف بوده و هست. مساجدی که در بلاد مختلف ساخته شده. بله. و همچنان اداره می شود. مدارسی که در طول تاریخ محل آموزش مسائل علمی و دینی بوده، کتابخانه هایی که مراکز نگهداری کتب علمی و دینی بود و محل پژوهش و خلاصه استفاده پژوهشگران.
بله.
مراکز خیریه غیره، اینا کلن مبتنی بر مسئله وقف است. بله. و همچنان که اشاره کردید، در اسلام الحمدلله هم به نحو مطلوبی قانونمند شده و همچنین چقدر توصیه شده است.
بله، چقدر در سیره اهل بیت به ویژه امام علی علیه السلام ما می‌بینیم موارد زیاد.
بله. بله. حتی حالا که اشاره فرمودید، خدا بله. قسمت کنه انشاءالله برای همه آرزومندان، مدینه میرن، وقتی که از مدینه دارن میرن به طرف مکه، همون نزدیک مسجد شجره نرسیده کنار جاده تابلو رو میبینن روش نوشته ابیار علی. ابیار جمع بئر است، بئر یعنی چاه، یعنی چاه های علی علیه السلام. تعدادی چاه اونجا حضرت حفر کردن، چاه کندن که چند تاش هنوز موجوده، بنده بارها رفتم تا اونجا آب برداشتیم آب نوشیدیم. یکی از اون چاه ها آب بسیار خوبی هم داره که در سابق جاده قدیم که بوده این راننده ها و کامیون ها اینا پیاده می شدن و از اون چاه آب بر می داشتن. هنوز هم هست، هنوز هم آب داره. خب در تاریخ داره که یکی از این چاه ها رو که حضرت حفر کردن به اصطلاح آب خوبی داشت. یک کسی گفت خوش به حال صاحب این چاه که این چاه اینقدر پر آبه. حضرت همین لب چاه نشستن که پاهاشون تو این پلکان چاه که میکندن، معمولا دو طرفش یک سوراخ‌هایی تعبیه میکردن برای که فرد بتونه داخل چاه برو بیاد بیرون، هنوز پاهاشون تو چاه بود و لب چاه نشستن و ظاهرا به فرزندشون امام حسن علیه السلام ام فرمودن حسن جان قلم و کاغذ بیار. قلم و کاغذ آوردن و همونجا چاه رو و آب چاه رو وقف کردن برای فقرا.
بسیار خوب. حالا ما در خصوص عوائد وقف، ثمرات وقف و برکات اون در جامعه نمیخوایم در این برنامه صحبت کنیم چون جز اهداف برنامه ما نیست.
بله اما و بسیار زیاد هم
بله
هست. بله اشاره شده
اجمال. بله اشاره شده، اما برای اینکه جایگاه مهم این موضوع فقهی مشخص بشه اشاره اجمالی کردیم. پس باید مانند برنامه های قبل جناب استاد فلزایی تعریف فقهی از موضوع وقت ارائه بفرمایید.
بله معمولا در ابواب فقهی اون موضوع اصلی که مطرح میشه مثل بی، مثل مضاربه، مزارعه، مساقات، هبه، نمیدونم صدقه و وکالت، امثال اینا ابتدا تعریف میکنه اصلا این موضوع چی هست.
بله.
در باب وقف تعبیر روایی گرچه متعدده اما اجمالا این است که بله تحبیس العین و تسبیل الثمره، گرچه تحبیس الاصل هم داریم و بیشتر روایات تحبیس الاصل تسبیل
المنفعت هم میگم
تسبیل المنفعت هم گفته شده یعنی در عبارت فقهای اینا هست. به این معنا که یک مالی را که حالا شرایطش بعداً عرض میکنیم یه شرایط خاصی داره، هر چیزی رو نمیشه وقف کرد، مثلا خوردنی ها نوشیدنی ها اینا رو نمیشه چون که باقی نمیمونه.
بله.
اصل یک مالی را حبس کنن یعنی نگه بدارن، از ملکیت خودشون خارج کنن.
بله.
و منفعت و ثمره اون را که حالا ثمره که میگن چون هم وقف انتفاع رو شامل میشه هم وقف منفعت رو
منه.
در راه خدا قرار بدهن. حالا در راه خدا قرار دادنش تعبیر کلیه. بله. حالا یا برای فقرا هست یا برای مؤمنین هست یا برای نمازگزاران هست یا برای مسجد هست، یعنی وقف جهته.
بله.
گاهی وقف بر اشخاصه.
بله.
گاهی وقف بر جهته.
بله.
اگه وقف اولاد بود وقف بر فقرا بود، وقف بر مثلا دانشجویان و طلاب بود، وقف بر فرد دانشمندان بود، میشه وقف بر اشخاص و افراد. اما اگر وقف بر مدرسه بود، مسجد بود و امثال اینها یا حرم و اینها، میشه وقف بر جهت یا وقف جهت. این معنای وقف. بنابراین بنده مثلا یک مغازه‌ای رو، یک باغی رو، یک خانه‌ای رو وقتی که وقف کردم، یعنی این اصل این خانه از ملکیت بنده خارج شد، اصل ملکیت همه و حبس شد، یعنی دیگه کسی مالک نمیشود، در حصار قرار گرفت. خود این وقف شد ثمره و منفعت اون، مثلا خانه هست خدمت شما سکونت در اون، انبار استفاده انبارش، مغازه هست برای فروش و کالا، باغ میوه هاش، دقت کردید؟ این هم در راه خدا قرار داده شد. در راه خدا قرار داده شد یعنی چه؟ یعنی فرمودن کسی که وقف میکنه نیتش چیه؟ بله. همیشه میگن نیت واقع باید لحاظ بشود.
بله.
نیتش چی بوده؟ برای فقرا بوده. بله. نیتش چی بوده؟ برای مسجد بوده. در همون جهت باید خرج بشود.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمای حضرت عالی جناب آقای فلاح زاده. همچنان با زلال احکام همراه باشید.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکار برد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
وقف آن است که انسان
ملکیت خود را از مالی سلب کند و منفعت آن را در راه خدا و خیر قرار دهد. اقسام وقف. وقف به اعتبار کسانی که مال برای آنها وقف می شود بر دو نوع است. وقف عام، یعنی استفاده کنندگان از آن مال فرد یا گروه خاصی نیستند، بلکه وقف بر جهت و مصلحت عام میست، چون وقف زمین برای مسجد. وقف خاص، یعنی استفاده کننده از آن مال فرد یا افراد خاصی می باشند، چون وقف چیزی برای امام جماعت مسجد یا دانش آموزان یک مدرسه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. موضوع وقف رو در برنامه زلال احکام بررسی میکنیم و احکام شرعی اون و مبانی فقهیش رو بهش اشاره میکنیم. جناب استاد فلاح‌زاده، خب فرمودید که وقف اینه که انسان ملکیت خود رو از مالی سلب کنه و منفعتش رو در راه خدا و خیر قرار بده. خب میشه وقف. خب وقف قطعا احکام خاص دقیق و ویژه‌ای داره، یعنی شارع مقدس با توجه به نیتی که میخواد در این کار صورت بگیره احکام و دستوراتی قرار داده که اون نیت پابرجا باشه و بهترین وجه ازش استفاده و بهره برداری بشه. از موضوعات بسیار بروز هست.
بله.
و کاملا گره گشاست.
بله.
همطور که اشاره شد اخیرا دیدن که خب اگر یک کار خوبی یک جای پرهزینه بخواد وقفی صورت بگیره، مثلا یک بیمارستان بزرگی میخوان برای شهری بزنن که واقعا نیاز هست، میبینن که یک نفر حریف هزینهش نمیشه که مثلا اینو وقف بکنه.
بله.
اینو سهم بندی میکنن، افراد متعدد میان سهامش رو میخرن و پول رو میذارن به این نیت که اینجا وقف بشه.
بله.
یعنی کارآمد هست، به روز رسانی شده و آثار اجتماعی خوبی داره. خب اون احکامش چیه؟ آیا اقسام متعددی داره؟ یعنی در فقه از احکامش که شروع میشه بیشتر چه احکامی رو مورد دقت قرار دادن که اینها باعث بشه این وقت به بهترین وجه بهره برداری بشه؟
بله. خب همچنان که اشاره فرمودید، وقف خلاصه جایگاه ویژه‌ای داره و احکامش هم مورد ابتلا هست و کاربردیه. من میخوام اینجا عرض کنم که بعضی از افراد به ذهنشون میاد که این احکام رو فقط واقفین باید بدن. حالا ما که چیزی نداریم، مخصوصا با اوضاع گرانی، حالا مثلا وقف رو برای چی بدون لازمه بدونیم؟ ما که چیزی نداریم وقف کنیم، ما که چیزی وقف نکردیم. اما در جواب باید عرض کنیم که اتفاقا تقریبا اگه نگیم تمام مردم، قریب به اتفاق مردم با وقف سر کار دارن. چطور؟ شما مسجد میرید نماز یا نه؟ خب مسجد وقفه دیگه، پس تصرف در مال موقوف دارید. آیا حسینیه میرید برای عزاداری یا نه؟ اونم مال موقوفه.
بله.
کل امکاناتی که در این مراسم عزاداری هست اینا غالبا وقفه. مدرسه رفتید درس خوندید، خیری ساخته، اینم وقفه. بیمارستانی میرید،
ما واقف نیستیم ولی استفاده کننده از مال موقوفه هستیم.
بله. به همین خاطر یه وقتی من آمدم سوالات فقهی که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شده و چاپ شده،
بله،
یه آماری گرفتم ببینم برست که کدامها بیشتره. تقریبا سوالای مربوط به وقت جز اولین ها بود، یعنی اول نمازه و تو نماز هم نماز مسافر بود، ولی بعد از اون وقف. چرا؟ به خاطری که ماها هم همین تصور رو داشتیم، گاهی گفتیم حالا مسئله وقف رو برای مردم رو چی بگیم مثلا، بعد میگن آقا ما چیزی نداریم. که ما کمتر گفتیم، یک دو مردم هم تصورش این بوده که، اما وقتی که مواجه شدن با مال موقوف دیدن یه سری مسائل هست که نمیدانن، اطلاع ندارن. یا گاهی وقتا به عنوان مثال اداره اوقاف طبق یک وقف نامه آمده سراغ یه سری زمین‌ها و یا املاک دیگه، آقای اینا وقفه، در حالی که در اختیار افرادی است، دارن کاشت میکنن، دارن استفاده میکنن، مغازه است، امثال اینا. یا افرادی هستن که الان خانه‌ای که زندگی میکنن، مغازه‌ای که دارن کار میکنن، مزارعی که دارن کاشت میکنن، اینا وقفه. در همین قم، شهر قم، بسیاری از مغازه‌ها حرم اطراف حرم و برخی از شوارع و خیابان ها وقف حرم از معصومه سلام الله علیه هاست، وقف برخی امامزادگانه.
بله.
اصلا یه سری خیابان ها هست که کل خونه ها رو میگن موقوف است.
بله.
زمینش وقفه ها. یا در بسیاری از جاها هست که گاهی یک روستا کلن وقفه.
مشهور موقوفات حرم امام رضا خیلی زیاده.
بله زیاده. بنابراین خب ما افرادی که اونجا زندگی میکنن، افرادی که اونجا کاسبی میکنن، افرادی که اونجا کشاورزی میکنن یا موارد دیگه، اینا با وقف سرکار دارن. بعد مواجه شدن با یه سری سوالایی چون احکام